أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر رب معين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا اشکالاتی که ما در بحث سابق مطرح میکردیم در این بحث همون اشکالات و بحث هایی که در مورد اون اشکالات هست اینجا هم جاری هست و جاری نیست؟ خب، در بحث سابق یکی از اشکالات این بود که شبهه مصداقیه نقض به یقین به شک در اینجا هست. نقض یقین به شکی موضوع قاعده استصحاب هست و استصحاب به او ناظر هست که صرفا نقض یقین به شک باشه. اگر نقض یقین به یقین هم همراهش باشه قاعده استصحاب مورد رو نمیگیره. و اینجا محتمل هست که نقض یقین به یقین هم باشه، بنابراین مشمول ادله استصحاب به ما هو و حجت نباشه. به نظر میرسه که این اشکال دقیقاً ما اونجا پاسخ میدادیم که در قاعده نقض یقین این تصویری که ما ذیل روایت رو مقید صدر قرار بدیم که انه نقض یقین به شک ممکن است با نقض یقین به یقین همراه باشد، ممکن است با نقض یقین به یقین همراه نباشد، این درست نیست. ذیل در واقع صورتی رو متعرض هست که دیگه شک شما از بین رفته است و شک تبدیل شده است به یقین آخر. بنابراین اصلا بین صدر و ذیل تنافی نیست و این در جایی هست که شکی که در صدر تعلق گرفته از دریچه هر عنوانی که شک تعلق گرفته یقین لاحق هم از دریچه همون عنوان تعلق بگیرد و این در مانعنفی قطعاً فقط شک هست نه یقین دیگر. خب، حالا ببینیم آیا در مانحنفی اصل اشکال و پاسخ ما میاد. برنده هم میرسه که هر دو میاد، هم اشکال میاد هم پاسخ میاد. اشکال این بود که اینجا احتمال داره نقض یقین به یقین باشه، اینجا خب همین هم میاد. فرض این هست که مثلا ما یقین داشتیم که طهارتی حادث شده. حالا فرض کنید شما این طهارت رو معلوم التاریخ در نظر بگیرید، حدث رو مجهول التاریخ. نمیدانیم این حدث قبل از طهارت بوده است یا بعد از طهارت بوده است. اینجا چون احتمال دارد که این حدث بعد از طهارت باشد، پس احتمال دارد نقض یقین به یقین باشد. این و خب همون پاسخی هم که ما اونجا میدادیم میاد که باید به همون عنوانی که یقین به او تعلق گرفته و شک سابقا یقین سابق تعلق گرفته و شک لاحق به همون عنوان هست، شک ناقض هم یقین ناقض هم باید به همون عنوان باشه. یقین ناقض و یقین منقوض و شک اینا هستشون باید از دریچه یک عنوان باشن، عنوانهاش متعدد نباشه. آقای صدر اینجا اشاره می‌فرمایند سه تا اشکال رو در واقع طرح می‌کنن. در توارد حالتین ما فرض کنید در همین بحث معلوم التاریخ، ما در بحث معلوم التاریخ ما یقین داریم که یک یقین اجمالی داریم که یک حدثی حادث شده است. این حدثی که حادث شده است نمیدانیم از بین رفته است یا از بین نرفته است. طهارت معلوم التاریخ است، حدث مجهول التاریخ. این یقین سابقه ما به عنوان اجمالیه، شک ما هم در عنوان اجمالیه و یقین لاحقی به این عنوان اجمالی نداریم. یعنی نمیدانیم اون طهارتی که اجمالاً سابقا بوده، اون طهارت از بین حدث مزد خب حدثی که به نحو الاجمال وجود داشته اون حدث از بین رفته است یا از بین نرفته است. بنابراین بله، اگر همون حدث و همون شکلی که قبلا متیقن بود، الان ما دیگه میدانستیم که اون حدثی که تحقق پیدا کرده اون حدث از بین رفته، خب می اصلا شک نداریم. خلاف فرضه، فرضه ما این هست که ما شک داریم. خب ما این عرض ما شهید صدر اینجا در واقع سه تا اشکال دارم. اینجا یه نکته ابتدا عرض بکنم، بین کلام مرحوم آقای صدر در بنابر تقریر آقای هاشمی و بنابر تقریر آقای حائری خیلی تفاوت هست در این بحث. اصلا مثل اینکه دو تا درس جداگونه است، اینقدر تفاوت هست. اصلا شیوه بحث، شیوه فیلاس هم کاملا زیر متفاوت هست و بعد جا هستم چیزاشون هم فرق داره، مطالبش هم در یک موضوع واحد دو گونه مختلف مش شده. این حالا اون که مطالب جدیده، یعنی دو تا مبحث مختلف متعرض شدن کار ندارم، ولی در بعضی جاها این مبحث اصلیش یکیه، موضوعش یکیه، ولی محمولش و حکمش متفاوته. این خیلی مورد تعجبه که چقدر چرا اینقدر اینا با هم دیگه فرق داره.
یه دوره بوده
هر دوش مال یه دوره است. و من اصلا این بحث استصابین ها رو آقای صدر دو دوره نگفتن، نرسیدن به در دوره، یعنی به اون معنا نرسیدن به دوره بعدی. حواست براعت بودن یا اشتغال بودن اونجاها که ایشون شهید شدن. خیلی متفاوته. البته من احتمال میدم که مثلا آقای حائری بعداً با آقای صدر مباحثه کرده، بحث کرده، نقل و ابرام کرده، اون مطالب منتقل شده، این مطالب درس نیست فقط. و حدس میزنم افزوده هایی که، چون کلام آقای حائری افزوده خیلی داره، افزوده های زیادی که داره، اون افزوده ها باید مثلا یا ویدنا مثلا گفتگوی خارج درس باشه. خب البته یه نقاط مشترکی هم بین این دو تا بحث هست. من بیشتر بحثم رو رو نقاط مشترک دو تا تقریرات متمرکز میکنم نسبت به نقاط مختلف. فقط یه تیکه از بحث مختلفی که آقای حائری دارن و یه تیکه از بحث مختصی که آقای هاشمی رو دارن هر دو رو متعرف میشه. و الا مهمن اصلی ما فرمایش مشترک این دو بزرگوار هست در بیان کلمات مرحوم آقای صدر. آقای صدر بنابر کلت تقدیر این در واقع سه تا اشکال اینجا مطرح کردن. اون سه تا اشکال، حالا صرف نظر از بعضی اشکالات شکلی که اینجا، بحث های شکلی که اینجا هست، بیشتر بحث ماهویی میپردازم. بحث شکلی که میخوام بگم آقای صدر اینجا که انه اشکال خودشون رو اصلا قابل طرح نمیبینن در اینجا، خیلی واضح میدونن که این اشکال قابل طرح نیست. اون کلام شبهه مرحوم آخوند که عدم اتصال یقین به شک هست، اون رو میگن ممکنه توهم بشه که در اینجا میاد. بیشتر این بحثایی که دارم میکنم در ذیل اون شبهه عدم اتصال یقین به شک مطرح میکنم، در حالی که اینا خیلی فرق نداره، یعنی اگر بخواد بیاد هر دو میاد. حالا این چیزهای شکلی شما من خیلی واردش نمیشم. اونی که بیشتر میخوام روش تکیه کنم اصل جوهر کلام مرحوم آقای صدر هست. آقای صدر میفرمایند که اینی که توهم شده که اشکالی که در مقام قبل هست به اینجا سرایت میکنه ناشی از این هست که تصور شده که علم اجمالی به واقع سرایت میکنه، در حالی که نه، علم اجمالی بر جامع می ایستد، وقوف می کند و به واقع سرایت نمی کند. یک. دوم، اگر هم ما بگیم به واقع سرایت می کند، منافات با مشکوک بودن و شک ندارد، بنابراین ارکان استصحاب تام است. نکته سوم، یه نکته جدیدی هست که اینجا متعرضش میشن که بعد عرض میکنم. به نظر میرسه این دوتا نکتهی که ایشون ذکر کردن هیچ کدومشون درست نیست، به خصوص نکته دوم که ایشون میگه اگر ما بگیم علم اجمالی به واقع سرایت میکنه باز مشکلی نیست. معنای این که علم اجمالی به واقع سرایت میکنه چیه؟ معناش اینه که اگر معلومه بالاجمال ما که در اینجا هدف هست واقعا بعد از طهارت باشد باز مشکلی نیست. اگر واقعا بعد از طهارت باشد، تو فرض اینه که به واقع داره سرایت میکنه دیگه، مشکلی نیست. خب مشکل هست دیگه. خب بعد از هدف باشه، بعد از طهارت اگر باشه، چیز قبل از طهارت باشه، مثلا میخوام اگر قبل از طهارت باشه مشکلی نیست، اگر قبل از طهارت باشه خب اون هدف به وسیله طهارت از بین رفته دیگه، چرا مشکلی نیست؟ این رو اصلا هیچ توضیح ندادن. بله، ایشون میگن که ما شک داریم، میکنه شک کفایت میکنه. خب در مثل قبل هم شک داشتیم، بحث در این بود که نقض یقین به شک باید به مجرد شک باشه، همراه نقض یقین به شک نقض یقین به یقین نباشه، اینجوری تصویر شده بود دیگه. اگر اشکال این هست که ممکن است این نقض یقین به شکی باشد که همراهش نقض یقین به یقین هم هست، اونجا نقض یقین به یقین هست دیگه، فرض این است که اون به واقع سرایت کرده، به واقع که سرایت کرده هم نقض یقین به شک هست از دریچه یک عنوان، نقض یقین به یقین هست از دریچه عنوان دیگر، از دریچه عنوان تفصیلی نقض یقین به شک، از دریچه عنوان اجمالی نقض یقین به یقین هست، بنابراین که مثلا به واقع سرایت کنه. خب این اشکال دوم. اما اشکال اول، ما اشکال اول رو دو مرحله میخواییم صحبت کنیم. یکی این که علم اجمالی به واقع سرایت نمی کنه، یقف علی الجامع، این باید دید مراد از علم اجمالی چیه. علم اجمالی، ببینید، در جایی که من یقین دارم که اناء زید نجس، نمیدونم این اناء زید اناء شرقی است یا اناء غربی، اینجا من یه قضیه میتونم تشکیل بدم، میگم اناء زید هو الاناء الشرقی او الاناء الغربی، یه اناء زید رو موضوع قرار میدم، الاناء الشرقی او الاناء الغربی رو محمول قرار میدم. علم اجمالی که اینجا مورد بحث ما هست کدومی که از این عنوان ها؟ عنوان اناء زید هست یا عنوان هست که اون دوتا عنوان تفصیلی با اوی که بین اونها قرار گرفته یک عنوان واحدی رو تشکیل داده. اگر مراد عنای زید باشه، خب عنای زید یک واقع متعینی داره، اون واقع متعین به او تعلق گرفته. اینو توجه بفرمایید، دو نکته رو توجه بفرمایید. یکی این که ما این که میگیم به واقع تعلق گرفته، نه واقعی که واقعا تحقق داشته باشه، چون یقینهایی که ما داریم ممکنه جهل مرکب باشه، معلوم نیست که حتما مطابق واقع باشه. نه، میگیم از افق متیقن، از دریچه نگاه متیقن یک واقعی دارد که این از اون واقع داره حکایت میکنه. این حکایت ممکنه واقعیت نداشته باشه و به واقعی تعلق نگرفته باشه. اونو کسی نمیگه که لازمه یقین مطابقت با واقع هست، لازمه یقین صدق یقین هست. نه، این نکته. نکته دوم این که ما میگیم علم اجمالی آیا به جامع متوقف میشه یا به واقع سرایت میکنه، بحث ما سر متعلق بالعرض هست نه متعلق به ذات. ما یک متعلق به ذات داریم که در عالم ذهن است، که اون متعلق با ذات با علم مثلا یکیه، بنابر مطلب درست اتحاد عاقل و معقول، که اتحاد عاقل و معقول فقط اختصاص به عاقل و معقول نداره. عقل در اصطلاح علم کلی، علم کلیات عقل، ولی اتحاد عاقل و معقول اختصاص به جایی نداره که عقل به اصطلاح منطقی وجود داشته باشه. اتحاد عالم و معلوم، تصور و متصور، اصلا اتحاد همه اوصاف نفسانیه با خود اون نفس، چون تمام اوصاف نفسانیه مرتبه از مراتب نفسن، با اون مرتبه از مراتب نفس متحد هستن. اینا در جای خودش چیز هست. بحث ما سر معلومه به ذات، متیقن به ذات نیست. بحث ما سر اون متیقن بالعرضه، اونی که در عالم خارج وجود داره ولو از افق دریچه متیقن. خب اون در جایی که عنای زید ما تعبیر میکنیم، اون عنای زید به اون واقعیت خارجیه تعلق گرفته دیگه. اگر خارجن مثلا عنای شرقی عنای زید باشه، معلومه بالعرض ما در جایی که میگیم انازه نجسون همون واقعیت خارجیه. بنابراین در ما نحنفی هم یه موقع همین شکلی ممکنه تصویر کنیم. چطور؟ ما یک انوانهای اجمالی اینجا میتوانیم بسازیم. من چطور یقین کردم که مثلا محدث شدم؟ یک خوابی بر من عارض شده، نمیدانم این خواب من که سبب حدوث حدث هست قبل از طهارت بوده یا بعد از طهارت بوده. من اینجور بگم الحدث الحاصل من النوم، الحدث الحاصل من النوم یک عنوانی هست که اگر واقعا قبل از نوم باشد، این به وسیله قبل از طهارت باشد، به وسیله طهارت الحدث الحاصل من النوم از بین رفته است. این اگه واقعا محکی بالعرضش، اون چیزی که ازش حکایت میکنه محکیش که متیقن بالعرض هست، همون واقعیت خارجیه دیگه. ما در بحث این روشن، ما حتی در اون عنوان تردیدی هم میگفتیم معلوم بالعرض و متیقن بالعرض خارجه. البته ما اینو میگفتیم که خارج هست، ولی علم گاهی اوقات اشارش اشاره تفصیلیه است، گاهی اوقات اشارش اجمالیه است. ما گفتیم دو تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی در نفس جوهره علم، یعنی ما دو جور علم داریم، علمی که معلومش متعین است و علمی که معلومش متردد هست. بنابراین ما در واقع در جایی که نمیدانیم که اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، هم اناء شرقی و هم اناء غربی هر دوی اینها متعلق علم من هستن، ولی به نحو تردیدی. در عالم خارج اون چیزی که تحقق داره متعینات هستن، در عالم خارج اناء زید هست، اناء امر هست، از افق دید متیقن هم عالم خارج ظرف تعین ها. این که بحث افق دید رو اینجا اونجا مطرح کردیم، افق دید باعث نمیشه که ظرف خارج ظرف لامت چیز مردد که در خارج وجود نداره، و هیچ شخصی هم اعتقاد نداره که یک شیء مرددی در خارج وجود داره، اعتقاد او هم به تحقق اشیاء معینه. اینجا اشیاء معینه خارجی و گاهی اوقات ذهن انسان میاد اون اشیاء خارجی رو ازش یک تصویری میسازه، در اون تصویری که میسازه با یک او بین این تصویرها یک نحوه اتحاد و ترکیب ایجاد میکنه. این مفهوم مرکب کاشف از اون خارجه، ولی به نحوه تردیدی. اصل قضیه این هست که ما باید چیزی به نام کشف تردیدی رو تصویر بکنیم. حقیقت علم اجمالی فهمش متوقف است بر فهم تعدد کشف ذاتن و تغایر کشف. ما یک کشف تعیینی داریم، یک کشف تردیدی داریم، یک حکایت تعیینی داریم، یک حکایت تردیدیه داریم. و بنابراین ما معلوم بالعرض ما همون واقعیت خارجیه، فقط صحبت سر این هست که اون واقعیت خارجیه آیا این که ما میگیم یقین بالخلاف همین مقدار کافی هست که یقین تردیدیه تعلق بگیره؟ فکر نمی کنم دیگه کسی اینقدر اثباتاً کافی بدانه، همین که طرف تردید هم باشه کافی بدانه برای که بگیم اون علم اجمالی دیگه. یعنی اون وقت معناش این هست که در موارد علم اجمالی نه شبهه نقض یقین به شک، قطعا نقض یقین به شک صدق نمی کنه، چون در موارد علم اجمالی هر دو طرفش معلومه به نحو تردیدی هستن. اینو دیگه این که ممکن فکر نمی کنم دیگه کسی اینقدر اگر هم قائل به این باشه که ادله استصحاب یقینی که در ذیلش هست اعم از یقین اجمالی و تفصیلی هست، این اجمالی این شکلی رو هم بگه، یعنی بگه اون معلوم بالعرضی که به نحو تردیدی هست اون رو هم خیلی بگه.
منظورش همین باشه، میگه به خارج
سرد
میکنه، ولی نه در این
حد دیگه در این
حد نمیتونیم بگیم که منظور از یقین
نمیشه اصلا، نمیشه به خارج محکی انار زید یک شیء معینه، محکیش دیگه تردیدی نیست.
خب اشکال قبلتون این بود که شیصد گفته به خارج سرد هم بکنه بازم شک داریم، پس شما فهمید به خارج سرد کنه
نه اون حالا اون چیزشو به اصطلاح بحث کنم خدمت شما، سرایت به خارج میگه با فرض سرایت به خارج، با فرض سرایت به خارج یعنی به اون واقعیت خارجی، واقعیت خارجی متعینه دیگه. متعینه نه نه به این معنایشون که نمیخواد بگه، ایشون میگه که بر فرض محال اون شیء خارجی که واقعا معلومه ما واقعا نجسه علم هم به او تعلق گرفته باشه. ما هیچ وقت اینم نمیگیم. ما بحث ما این نیست که اگر واقعا به شیء تعلق گرفته به او تعلق میگیره. ما بحث ما اینه که همین الان به هر دو طرف تعلق میگیره. آقای صد نمیگه به هر دو طرف تعلق میگیره.
ما اجازه به شما نظر میگیریم.
نه حالا فقط من ارائه
زی. چون میگید به اجازه تعلق بگیره به خارج هم سرعت میکنه، ولی نه اینکه همه اون اوصافی که در خارج هست معلومه من باشه.
از دریچه ارائه زید به اون چیزی که نه از همون ارائه زید هست دیگه، از همون دریچه که باید میکنه دیگه. اینو ببینید، این اجازه بدید یه قدری تعمل بفرمایید بهتره. عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر میرسه که اینکه علم اجمالی به جامع واقف می شود و به واقع سرایت نمی کند، ما بحثمون در معلوم بلعرضه. معلوم بلعرض خارجه، معلوم جامع که به وصف جامعیتش در خارج تحقق نداره که. معلوم بلعرض ما واقعیت خارجیه و اون واقعیت خارجی به نحوی از انها متعلق علم من قرار می. حالا این تعلق من به چه نحو، این چجوری ما اون واقعیت خارجی رو که ظرف خارج، ظرف تعینات هست تصویر میکنیم بماند. ولی به هر حال علم همیشه متعلق، یعنی اون معلوم بالعرض متعلق بالعرضش خارجه. بحث آفر متعلق بالعرضه نه متعلق بالذات. البته عرض کردم اون اشکالات همه سر جای خودش باقیه که ما از دریچه همون عنوانی که بهش علم و شک حاصل شده، باید از دریچه همون عنوان هم یقین ناقص تعلق میگیره. یقین ما اشکال افتی اینه، بلا این اشکال نیست. آقای صدر یک بیان دیگری دارن که این بیان دقیقا همینه و اگر ما این حرف رو بزنیم تمام بحث‌های سابق شهیستت به هم میخوره. که من نمیفهمم چطور شهیستت با پذیرش اون حرف‌های سابق این بیان رو مطرح میکنه. این بیانی که دارن بیان درستیه، ولی معنای این بیان این هست که ما باید از دریچه همون عنوانی که یقین منقوص و شک به او تعلق گرفته، از دریچه همون عنوان یقین دیگر حاصل بشه. من عبارت مرموهای سعد رو میخونم، مولایده بفرمایید، شبیه همین تو کلمات آقای هاشمی هم هست، من آقای حائری هم هست، من عبارت از کلام آقای هاشمی میخونم. ایشون میفرماید که لا یکفی فی انتقاد الیقین بالیقین مجرد و تعلق الیقین به نقیض المتیقن السابق واقعا، و انما ینتقض اذا علم به تعلقهی به نقیضه ای علم بالانتقاض، و ذالک لا یکون الا اذا تعلق الیقین الثانی به نفس العنوان الذي تعلق به اليقين الاول او علم بان مطابقهما حل خارجيه واحد و الا فقط يجتمع يقينان متعاكسان بالرغم من تناقض متعلقهما واقعا من دون ان ينتقض احدهما بالاخر عند القاطع، كما اذا كان احدهما بعنوان والاخر بعنوان اخر، فعلم مثلا یا علم، فعلم المكلف بنجافة ثوبه عند الغروب و علم بطهارته عند نزول المطر، و كان في واقع الامر نزول المطر نزول المطر عند الغروب ايضا، ولكنه لا يدري بذلك. میگه ممکنه من دو تا علم داشته باشم، تعبیر علمشون میکنه. من علم در اصطلاح لغوی به معنای اعتقاد مطابق با واقع هست، اعتقاد مطابق واقع را علم میگن ولی اعتقاد مخالف واقع را علم نمیگن. ولی من برای که تعبیر با تعبیر لغوی هماهنگ تر باشه، ممکنه دو تا اعتقاد انسان داشته باشه ولی این دو تا اعتقاد واقعا با هم ناسازگار باشه، یا واقعا ناسازگار باشه، یعنی معتقد این و معتقد او یکی باشن، معتقد خارجیش نه معتقد خارجی این اعتقاد و معتقد خارجی این اعتقاد یکی باشن، در حالی که خود این اعتقادها نقیض هم هستن. من میدانم که از صوب عند غروب الشمس نجسه و اعتقاد دارم که این لباس عند غروب الشمس نجسه و اعتقاد دارم که عند نزول المطر پاکه. این هر دو اعتقاد رو من دارم، در حالی که عند غروب الشمس بارون اومده. چرا این دو اعتقاد جمع شده؟ چون من نمیدانم که متعلق این اعتقادها یکی بوده، متعلق اعتقادها یکی. درسته کاملا که ممکن است که دو تا شیئی، یعنی دو تا اعتقاد متضاد باشن، این اعتقادها متعلقه هاشون متضاد باشن، با این حال اعتقادشون متضاد نباشن، جمع بشن، به دلیلی که من نمیدانم که این متعلقه هاش متضاد هستن، چون واقعیت خارجی رو خبر ندارم، جهد به تطبیق دارم، بنابراین نمیدانم که نجاست و شیء عند غروب الافتاب با طهارت و شیء عند نزول المطر اینها با هم دیگه تناقض دارن، متناقض هستن، متضاد هستن، چون اینا متعلق یکیه، خیال میکنم متعلقاشون جداست، بنابراین دو تا اعتقاد حاصل میشه، در حالی که اگر اینا متعلق زدان اون شیئان هستن، لا اجتماع فی محل واحد، دیگه طهارت و نجاست فی محل واحد جمع نمیشن. من اینا واقعا محلشون واحد هستن، ولی من چون نمیدونم که محلشون واحد هستن، به تضاد متعلق ها اعتقاد ندارم، بنابراین خود اعتقاد حاصل میشه. نه همه درسته این مطالب ایشون، ولی این مطلب به هم ریختن کل بحث سابقه ایشونه، کل بحث سابقه، یعنی این معناش اینه که ما باید یقین ناقض و یقین منقوض به نفس به یک عنوان واحد تعلق بگیره. اون بحث سابق که ما یه یقین ناقض داشتیم، یقین منقوض، اونا همین حرفا رو خراب میکنن و این بحثا یه مقداری به هم میرسه. البته علتی که چیست اینجورا مش کرده، علتش یه نکاتی هست که ایشون که انه عنوان تفصیلی رو با واقع یکی دونسته. من قبلا تو بحث سابق میگفتم ایشون که انه عنوان تفصیلی رو عین واقع دونسته، در حالی که عنوان تفصیلی و واقع دوتاست. و اینکه حکم از دریچه عنوان تفصیلی مشکوکه، کنه واقعش مشکوکه، اینجوری تصویر میکنه، اینجور نیست. یعنی یکی از مشکلات جدی فرمایش آقای صدر عدم تفکیک بین عنوان تفصیلی و معنون خارجیه. معنون خارجی عنوان تفصیلی یکی نیست، معنون خارجی معنون این عنوان تفصیلی هست و همون معنون خارجی معنون عنوان اجمالی هم هست. معنون خارجی هم معنون عنوان تفصیلیه، هم معنون عنوان اجمالیه. بنابراین همین حرفایی که اینجا ایشون میزنن که درست هم هست، همین حرفها در بحث سابق هم میاد. این اشکال ایشون اینجا وارده، ولی این اشکال کل بحث رو به هم میریزه و به اصطلاح اون مبناهایی که ایشون در بحث سابق چیده رو به نظر میرسه که از بین ببره. اینجا دو تا کلام هست که آقای اختصاصی تو فرمایشات آقای هاشمی و فرمایشات آقای حائری هست، یکی تو کلام آقای هاشمیه، یکی تو کلام آقای حائریه. من اول اونی که تو کلام آقای هاشمی هست میخونم که این تو کلام آقای حائری نیست. ایشون میگه که تو این بحث که عرض کردم آقای صدر این حرفایی که میزنیم این حرفا رو بنابر شبهه حساب کفایی مطرح میکنه که ما عرض کردیم این ربطی شبهه حساب کفایی به خصوصه نداره، در مورد شبهه ایشون هم هست ولی حالا اون جهتشو کار ندارم. ایشون در مقام پاسخ که مطرح میکنه ایشون اینجور میگه نه اونا شبهتون اخرى یا احتمال انتقاد حالت سابقه من الحدث المعلوم اجمالا بالیقین تفصیلی به طهاره عند الفج الا تقدیر کون الهدف قبل الفج واقعا الا ان هذا هو شبهة صاحب الكفایه المعبر عنها بانفصال زمان الیقین عن الشک، تعبیری که شبهة اخرى که میگه اصلا انفصال یقین به شکش نیست، همون شبهه خودشونه، حالا اونش بمانه اصلا عبارتشن بمانه الا ان هذا هو شبهة صاحب الكفایه المعبر عنها بانفصال زمان الیقین عن الشک. حالا اینا چیزای مهمی نیست. و هذه شبهه تجری حینئذن فی استصحاب مجهول تاریخ سواء کان الاخر معلوم التاریخ او مجهوله. در مجهول التاریخ شما نمیتوانید استصحاب کنید در ما نحنفی، چه دیگری معلوم التاریخ باشه چه مجهول. این عرض کردم اینجا با بحث سابق فرق داره. تفصیلی که در بحث سابق بود این بود که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمیشه، در مجهول التاریخ جاری میشه، چون مجهول التاریخ نسبت به معلوم التاریخ درش شک وجود داره. اینجا برعکسه، استصحاب در معلوم التاریخ جاری میشه، در مجهول التاریخ جاری نمیشه. اگه کسی که تفصیل اینجا میده به این نحو تفصیل میده. حالا یه تقدیر ایشون میگه اون شبهه ای که مرحوم آخون دارن اون شبهه در مجهول التاریخ میاد سوا اون کان الاخر و معلوم التاریخ او مجهوله. بعد میگه و جواب او اولا ما تقدم من ان العلم الاجمالی یقف على الجامع ولا يسري الى الواقع ولا تقدير السريان لا ينافي الشك في الفرد والحصه الذي هو موضوع الاستصحاب وهذا الجواب ينفع في استصحاب مجهول التاريخ اذا كانت الحاله الاخرى مجهول التاريخ ايضا لا معلومه والا كان العلم متعلقا بالواقع للجامع. يمشي عبارت اینجا این باید خیلی مشوشیه، چون ببینید اولا اینکه بحث ما در این هست که استصحاب در مجهول التاریخ میخواییم جاری کنیم. خب ببینید این مجهول التاریخ رو که میخواییم جاری کنیم نه تو معلوم التاریخه، تو این حالا چه اون معلوم طرف این مجهول التاریخ مجهول التاریخ باشه چه معلوم التاریخ باشه، این مجهول التاریخه، این که طرفش معلوم باشه یا مجهول باشه چه دخالت داره در مورد این که این مجهول تاریخه به واقع بخوره یا به جامعه بخوره؟ یعنی چه اصلا؟ جایی که مجهول تاریخی که حالت اخراش معلوم تاریخ باشه اینجا اون مجهول تاریخه به واقع تعلق میگیره، یعنی چی؟ و الا کان العلم متعلقا بالواقع للجامعه. یعنی سراتر این بحث رو من نفهمیدم که ایشون این عبارت تو کلام آقای هاشمی هست و در کلام آقای حائری نیست. یه عبارت که خیلی عبارت عجیبیه در کلام آقای حائری هم یه عبارت دیگه هست، اون رو حالا فردا من توضیح میدم. ایشون تو این بحث این که ما قائل بشیم که یقین رکن استصحاب هست یا متیقن رکن استصحاب هست بین این دوتا مبنا تو اینجا فرق میگذاره و این رو مطرح میکنه که اگر بعضی از شبهاتی که در ما نحنفی هست در صورتی هست که ما متیقن رو رکن استصحاب بدانیم، ولی اگر گفتیم که یقین رکن استصحابه یا هر دو رو بگیم بگیم هم یقین رکن استصحابه هم متیقن رکن استصحابه، که آقای سعد قائل به این مبنا میشن که هر دو رکن استصحاب هستن، هم یقین هم متیقن. بنابراین کنا این اشکال وارد نیست و بیانی دارم که این رو حالا انشاءالله فردا در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.